بنابر آنچه که ما میشناسیم البته از تعاریف علمی و جامعه شناختی موضوع، سالمندی از 60 سالگی شروع میشه، اما در کشورهای توسعه یافته جهان تازه 65 سالگی آغاز سالمندی تلقی میشه. گزارشی رو چند پیش سازمان بهداشت جهانی منتشر کرد و اونم این بود که بر اساس اطلاعات و آمار منتشر، حدود 10% از جمعیت امروز ایران سالمندان هستند و این موضوع به طور گسترده قابل توجه برای مدیران دستن در کار. بارها توصیه های متعددی برای جوان نگه داشتن جامعه ایران شده، در دنیا هم این موضوع مطرحه برای بسیاری از کشورها، ولی این گزارش میگه که اگرچه امروز حدود 10% جمعیت ایران سالمندان هستند، پیشبینی میشه که در سال 2050 حدود 1/3 جمعیت ایران رو سالمندان تشکیل بدن. البته خب این گزارش ابعاد دیگری هم داره از وقایعی که در ارتباط با حوزه سالمندی هست. خانم دکتر فرهناز محمدی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و تمام بخشی و عضو محترم مرکز تحقیقات سالمندی کشور به ما پیوستند از طریق تلفن. خانم دکتر سلام میگم به شما، صبح بخیر و همچنین ایام رو تسلیت عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم حضور حضرت عالی و همکاران محترمتون، به ویژه شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. خانم دکتر اشاره‌ای رو که کردم اشاره‌ای درستی بود؟ چون یه جایی شنیده بودم این موضوع رو، منتها خب موضوع سالمندی رو کلیت رو میدونیم که در ایران از مسائل اصلی است.
بله دقیقاً، با توجه به تغییرات هرم سنی و همینطور تغییرات جمعیتی که در کشور باهاش روبرو هستیم، کشور ایران رفته رفته داره به سمت سالمندی پیش میره و طبیعتاً این به این معناست که ما با موضوعات و مسائل مرتبط با سالمندان بیشتر برخورد خواهیم داشت. تقریبا تمام کشورها این تجربه رو داشتند، کشورهای در حال توسعه کم کم دارن با اون روبرو میشن و لازم هست که برای آیندهشون همطور که حضرت عالی به خوبی اشاره فرمودین برنامه ریزی داشته باشن.
خب با این اوصاف ما در موقعیت خاص قرار میگیریم. جامعه امروز آیا به نظرتون جامعه‌ای واکنشگراست نسبت به اطلاعاتی که داره دریافت میکنه نسبت به پیر شدن خودش و تبعاتی که چنین وضعیتی خواهد داشت بر جامعه کهنسال ایرانی؟
برخورد، ببینید، موضوع سالمندی توجه داشته باشیم که یک موضوع صرف پزشکی نیست. بعضی وقتا دیده میشه که به مسئله سالمندی تکبودی نگاه میشه. همونطور که من در ادعای عرایزم خدمتتون عرض کردم، سالمندی یک پدیده اجتماعی است، بیشتر از اینکه صرفا فقط یک پدیده پزشکی و بهداشتی باشه. برای همین وقتی جمعیت یک کشوری به سمت سالمندی پیش میره، یعنی باید منتظر تبعات متعدد اون در تمامی ابعاد و جوانب مختلف زندگی بود. برای همین به نظر میرسه که یک بسیج لازم هست و این رو باید به طور جدی بهش توجه داشته باشیم. وقتی جمعیت یک جامعه سالمند میشه، شما از تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تغییراتی که در حوزه سلامت، خدماتی که باید به این عزیزان ارائه بشه، هر چیزی رو که شما میتونید متصور باشید، به خاطر اینکه همونطور که فرمودین در دهه‌های آتی ما 1/4 تا 1/3 جمعیتمون قرار هست سالمند باشه، به طور جدی بهش بپردازیم. در حال حاضر تلاش‌های زیادی برای اینکه بتونیم آماده باشیم، به قولی داشتن یک برنامه راهبردی درست کاملا ضروری است و خوشبختانه در چند سال اخیر مشاهده این هستیم که سازمان‌های مختلف خود به فعالانه درگیر این موضوع کردن.
خانم دکتر، یه چیزی ما در ایران نمی‌بینیم. خواهش می‌کنم اگر من اشتباه میگم این رو اصلاح بفرمایید و برای شنوندگان ما هم اصلاح بشه. یه نگرانی هست که در بسیار از صحبت‌ها هست از جانب قطعاً شمایان و همچنین مدیران اجرایی کشور که بالاخره نگران پیر شدن جامعه ایران هستن. اما یه نکته‌ای وجود داره، در خدمات مربوط به سالمندان ما تفاوتی رو بین محبت ذاتی و پیوندی با محبت کارکردی می‌بینیم. که از منظر روانشناسی جای بحث داره. من دوست دارم به همه هم نوعان خودم کمک بکنم، اما هیچگاه اون محبتی که در خانواده به خاطر اون ارق و الگوی فامیلی نسبتی و سببی یا نسبی بهتره بگم شکل میگیره نخواهد بود. به همین خاطر امروز مباحثی داره مطرح میشه در حوزه پیوند و جستارهای تقویت کننده خانواده که در ایران دارای ریشه هزاران ساله هست. این چقدر اهمیت پیدا میکنه که از یک گفتگوی معمول از حوزه اجرایی مملکت و علمی کشور هر دوتا به حوزه اجتماعی و فرهنگی ما در شهرها و روستاها بیاد. بنابراین فکر نمی‌کنید چنین آینده نگری به ازدواج به موقع کمک بکنه، به واقع نگری کمک بکنه و پاره‌ای از بخش‌ها رو هم اصلاح بکنه چنین پیامدهایی؟
اگر درست منظور حضرت عالی رو متوجه شده باشم، این هست که می‌فرمایید در مورد تغییرات جمعیتیه به اصطلاح.
آره،
این که آیا با محکم نگاه داشتن و حفظ ستون‌های خانواده و اهمیت دادن به مبحث خانواده آیا میشه این موضوع رو تسری داد و تضمین کرد سلامت همه جانبه یه سالمندان؟
بله بله، ما امروز ببینید جامعه امروز دنبال خانه سالمندان هست. خانه سالمندان غیر از هزینه بر بودنش اون نیازهای عاطفی و حمایتی ویژه‌ای که خودش انرژی بخش هست برای سالمندان این رو پدید نمیاره. خیلی دارن میگن این رو. درست سالمند تخت داره، غذا داره، گل داره، باغ داره، باغچه داره، ممکنه عده آخر هفته پیکنیکشون هم حتی این کار بکنن که برن سر بزنن، ولی هرگز اون انرژی رو دریافت نخواهد کرد. درست مثل ویتامین مصنوعیه. ولی در کنار خانواده بودن همه هست و شاید دولت اونطور بهتر بتونه مثل خدمات بهداشتی درمانی رو عرضه بکنه، ولی برای خانواده این هم ناشی از اینه که هسته هاش در جوانی شکل بگیره. یعنی پسر دختری که امروز میره به 35 40 سالگی برای ازدواج مسلما این ثمره جالبی نخواهد داشت. منظورم یک زنجیره به هم پیوسته است.
میدونید خانواده یک واحد بسیار بسیار حیاتی در هر جامعه هست. شاید در کشورهایی مثل ما که خانواده جایگاه و حرمت ویژه‌ای داره، به عنوان یک منبع و یک پتانسیل همواره باید در تقویت اون برای پیشبرد اهداف مختلف در جامعه بهش اندیشید. خانواده و خانه اصولا برای یه آدم سالمند فضای فراتر از یک ساختمان هست، فراتر از در و دیوار و آجر هست. خانه فضاییست که در اون زندگی کرده، روزهاشو گذرونده، سلامتی رو تجربه کرده، بیماری رو تجربه کرده، در کنار عزیزانش بوده، بسیار پرمعنا و ارزشمند هست. و میدونید که معنا به زندگی امکان استمرار زندگی رو فراهم میکنه. برای همین حفظ کردن این حریم برای سالمند بسیار مهم هست. توجه داشته باشیم که خانواده و توجه داشتن به نیازهای اون برای تأمین نیازهای سالمندان هم ضروری است. فرمود این بحث خانه های سالمندان، این رو هم در پرانتز داشته باشیم، با تغییرات اجتماعی که در حال حاضر باهاش دست به گریبان هستیم، از جمله موردی که اشاره فرمودین، افرادی که در سنین بالای ازدواج میکنند یا افرادی که ازدواج نمیکنند، اینها تنها خواهند بود و در سنین سالمندی خانه دیگه اون خانه ای نیست که بتونه نیازهای او رو به خوبی تامین کنه. بنابراین ما طبعاً برای این افراد احتیاج به خانه های سالمندان خواهیم داشت. بنابراین اگر سلامت خانواده به درستی حفظ بشه، به موقع در سنین مناسب ازدواج صورت بگیره، ازدواج های رو تضمین بکنیم که موفقیت بیشتری دارن، میتونیم انتظار داشته باشیم که سالمندی خوبی رو هم در آینده تجربه خواهیم کرد. اصولا ما تو بحث سلامت سالمندی به بحث healthy aging یا سالمندی سالم اشاره میکنیم. سالمندی سالم به این معنا نیست که وقتی ما به سن 60 یا 65 سال رسیدیم تازه به فکرش باشیم. healthy aging یا سالمندی سالم یعنی که از همون زمان جوانی و کودکی به فکر سلامت سالمندیمون باشیم. بنابراین وقتی سن ازدواج رو و سلامت ازدواج رو بهش می اندیشیم، اینکه در سن مناسب، در زمان و فضای مناسب ما و با شخص مناسب ازدواج مناسب داشته باشیم، داریم به سلامت سالمندی مون فکر می‌کنیم.
درسته. پس این نکته رو شما هم باور دارید که از یک گفتگو باید خارج بشه یا بهتر بگم دایره وسیع‌تری پیدا بکنه، به یک گفتمان اجتماعی تبدیل بشه. این رو شما می‌بینید در جامعه؟ چون می‌خوام همین سوال رو الان با آقای دکتر عزیزی نماینده محترم مجلس شورای شمی و ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مطرح بکنم، این رو شما به عنوان یک گفتمان و یا حتی یک گفتگوی کارآمد به عنوان یک آسیب در جامعه امروز ایران می‌بینید؟
بله دقیقاً، به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم برای برنامه‌ریزی حوزه‌های سلامت سالمندان، چون مطرح نظر حضرت عالی سلامت سالمندان هست، فقط نمیشه این رو به یک واحد ویژه، به یک سازمان ویژه اختصاص داد، بلکه عرض کردم باید به صورت یک بسیج و حرکت کل سازمان‌های درگیر باشه.
کاملا. آقای دکتر عزیز سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و میهمانان عزیز و همه همینان عزیزم در سنتر میهن اسلامی خصوصا روز انتخابی هم خراسان شمالی شیروان سلام و عرض ادب دارم و ایام سوگواری آقا امام حسین علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی متشکرم، به شما هم تسلیت عرض میکنم. آقای دکتر عزیزی، مطالب و گفتگوی من رو با خانم دکتر محمدی شنیدید. نکته کلیدی و مهمی هستش که جامعه ایران یک جامعه قدرتمندی از باب ساخت و بافت بوده و هست. نگرانی های امروز که در باب سالمندان مطرح میشه، نگرانی هایی است که به گفته عده از صاحب نظران و کارشناسان راه حلش در دل خود جامعه ایران نهفته است. کافی است که از نظر ساختار به نیازهای جامعه دقیق نگاه بشه، این به صورت خودکار جایگاه سالمندان رو همواره در جایگاه بالا و والایی ترسیم کرده، همچنان بزرگترها جایگاه ممتازی رو دارن، به همین جهت دوره سالمندی رو برای اونها میپذیره و خود مراقبتی داره. اما امروز شکل اجتماع که داره به واسطه شاخصهایی از توسعه و تغییر یافتگی به وجود میاد نگران کرده. هم از یک سو ازدواج هایی به موقع صورت نمیگیره و پیری جامعه که داره اتفاق میفته، خود مجردها هم به سمت پیر شدن حرکت میکنن که خب تغییرات اجتماعی در پی خواهد داشت. آیا ما یک برنامه مبتنی بر ذات و بافت و شاخصهای فرهنگی اجتماعی ایران داریم؟
والا در مورد توجه به موضوع سالمندی به تازگی در ایران این مقدار خب فعال شدن دوستان، خصوصا دانشگاه روم بسیار تمام بخشی، خب ما هم در کنارش هستیم. ولی جالبه ده جامعه 80 میلیونی ما تازه شروع کردیم. در کشور سوئد که من مطالعه میکردم جامعهش که همون خود کنار روم میلیون بیشتر نیست، اونا 80 سال زودتر از ما شروع کردن، ولی باز هم اونا میگن ما خیلی عقب هستیم. و ما هم با سرعت زیاد به موضوع سالمندی نپردازیم و جامعه ما متاسفانه به سرعت داره به سوی سالمندی پیش میره. ما پیش بینیمون این بود که خدمت شما عرض شد که در سال 1414 حدود 14% مردم ایران سالمند خواهند شد، ولی الان چند 1196 هستش، ما فهم گرم 1400 میشه 7% سالمند خواهند داشت. همین الانش که من دارم با شما صحبت میکنم به حدود 9-10% مردم ایران سالمند هستن، یعنی بالای 60 سال هستن. در ایران بالای 60 سال، در خارج کشور بالای 65 سال میگن سالمند.
بله اتفاقا گزارشی که چند پیش فکر میکنم که در همین اخیراً هم البته بی بی سی پخش کرد، اون رو هم گزارش سازمان بهداشت جهانی بود که پیش بینی 2050 برای کشورهای مختلف از جمله ایران یک سوم جمعیت به پیری خواهد رسید.
ما عرض میکنم ما یا با پیش بینیمون 1425-22% مردم سالمند میشه، ولی با این وضعیت خیلی با سرعت به سوی سالمندی داریم میریم. و خب باید اعتراف کنیم که هنوز کار خاصی انجام نشده، ولی ما برای اینکه مسئولین رو، مردم رو نسبت به موضوع سالمندی حساس کنیم، به زودی انشاءالله ما دبیرخانه سالمندی رو خدمت شما ارشد که در دانشگاه روم تمام بخشی اونجا افتتاح میکنیم که دائما با کمیسیون اجتماعی در تماس هستن و بتونیم به صورت علمی به هر حال نسبت به آینده پیشگیری‌هایی داشته باشیم. چون میدونیم ما از یهو بی وقت با سونامی سالمندی الان داریم مواجه هستیم، تقریبا یهو مواجه میشیم و بعد آمادگی هم نداریم. ما الان نمیدونم فکر کنم بیشتر روز 800 تا متخصص سالمندان بیشتر تو ایران دقیق نمیدونم ولی فکر کنم بیشتر از 800 تا سالمند متخصص سالمندان تو ایران نداریم ما.
خانم دکتر محمدی همین نکته که آقای دکتر عزیز اشاره میکنن اگر که مواردی هست میخواهید بفرمایید. من خواهش میکنم از آقای محمودزاده که اگر امکان پذیر هست ما زمان گفتگوی بعدی مون رو اختصاص بدیم به ادامه همین صحبت، چون به نظرم صحبت‌های آقای دکتر عزیزی و خانم دکتر فوق العاده مهم هست و برای شنوندگان هم فکر می‌کنم مهم باشه ما این رو تا آخر برنامه بریم. آقای دکتر رشته کلام از دستتون خارج نشه. خانم دکتر تعداد آمار متخصصینی که اشاره کردن رو داریم؟
در مورد تخصص سالمندی ما خودن سال گذشته بود که اولین دوره متخصصین طب سالمندی فارغ التحصیل شده. خب این تعداد خیلی کمه، 4 نفر در اولین دوره در واقع فارغ التحصیل شدن. سایر عزیزانی هم که هستن از قبل به شکل‌های مختلف در واقع تخصصشون رو دریافت کردن. اما در حال حاضر تنها یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری طب سالمندی در کشور هست. همچنین حدود 5-6 سالی میشه که ما تربیت پرستار سالمندی رو داریم، پرستارانی در مقطع فوق لیسانس که تخصص پرستاری سالمندی رو میگیرن و یک رشته هم به صورت سلامت سالمندی در مقطع فوق لیسانس و دکترا داریم تربیت میکنیم. اون چه که مسلمه اینه که این تعداد کفاف نمیده و این مشکل هم فقط برای کشور ما نیست. در سراسر جهان ما با کمبود، حالا به دلایل مختلف، با کمبود متخصص حوزه سالمندی روبرو هستیم، ولی برنامه‌های مکملی در کنار این برنامه‌های رسمی دانشگاهی وجود داره که به صورت دوره‌های کوتاه مدت به تربیت عزیزان در رشته‌های پزشکی و سایر علوم سلامت کشور می‌پردازه و در زمینه سالمندی به اصطلاح متخصص تربیت می‌کنه.
بسیار خوب آقای دکتر عزیزی، فکر کنم که شما یه تصویری رو دریافت کردید. خب جای مهمی الان داریم صحبت میکنیم، مجلس شورای اسلامی.
من نشیدم متاسفانه،
ولی خواهش میکنم امیدوارم این اشکال رو همکاران ما برطرف کنن اگر که اشکالی در صدا باشه. آقای دکتر بفرمایید. دکتر عزیزی
من موضوعش چیه؟
نه شما آماری که اشاره کردید که نیاز به حدود 800 یا اشاره کردید که آماری که به نظر میاد
حدود 800. نه اصلا حدود 800 تا فکر کنم بیشتر متخصص سالمندان نداریم ما، این خیلی کمه برای 800 میلیون جمعیت.
800 نه نداریم متخصص. آی دکتر عزیز
الان صدا رو میشنوین؟ دکتر آی دکتر عزیز صدای خانم
دکتر
من
سلام عرض می‌کنم
حضور آقای دکتر عزیز، صبح بخیر میگم خدمتتون. ما در حال حاضر متخصص یا جریاتریشن طب سالمندی در کشور نداریم. اولین دوره‌ای که فارغ التحصیل شدن 4 نفر بودن و اونجا که من اطلاع دارم و دوره‌های بعدی هم شروع کردن، اما در مورد عرض کردم چند سالی هست که ما فوق لیسانس پرستاری سالمندی تربیت میکنیم. در هر حال ما با کمبود شدید نیروی متخصص در حوزه طب سالمندی و مسائل سلامت سالمندی روبرو هستیم.
بله آقای دکتر عزیز شنیدین؟
بله خب منم عرض کردم مشکل داریم، باید به این موضوع توجه داشته باشیم.
چطوری؟ آیا جز اینه که در لایحه بودجه و در سیاست گذاری ها شما در حقیقت مسیر برای دولت شفاف کنید؟
نه، بودجه نداره. ما باید پزشکان رو ترغیب کنیم در جهت این که خب بیان تخصص سالمندان بخونن. به موضوع سالمندی باید توجه داشته باشیم، طب سالمندی همش به رشته‌های دیگه که دم پزشکا فکر می‌کنن رشته‌های دیگه رشته‌های لوکسی هستن اونجا شیفت پیدا نکنن. این شرایطی باید فراهم بشه که پزشکای عمومی ترغیب بشن بیان طب سالمندی بخونن، چون واقعا ما با این همه سالمندی که ما داریم، فرض کنن 10% بود 8 میلیون سالمند داشتیم داریم، خب متخصص سالمندان ما نداریم، بعد با مشکل مواجه خواهیم شد. حالا هی سال به سال جلوتر می تعداد سالمندان ما بیشتر میشد. این بالاخره باید یه فکری باید کرد که به هر حال پزشکا ترغیب بشن برای خوندن طب سالمندی.
پس فکر میکنید چه فکری میشه کرد براشون که بهترین باشه با اقتضاعات مدیریتی و اجرایی در ایران؟
امتیاز باید قائل شد که بالاخره یه زمانی مثلا هر هیچ رشته‌ای فل به ظاهر لوکس نیست در پزشکی. یه زمانی شاگرد تنبلا میرفتن پس چشم پزشکی میخوندن، یعنی پزشکی عمومی بودن بعد اون تخصص اونم بودن، اینا چاره تنبل است ولی الان لوکس شده. یه زمانی مثلا بیوشی کسی رغبت نداشت بره استریت میگرفتن، یعنی همون دانه از ابتدا میگفتن شکومی تو تمام کردی مستقیم برو بیوشی بکن. الان خوب شد، البته باز دوباره الان دارن با جفایی که در حد بیهوشی ها میشه باز دوباره از بیهوشی روی برگردن چیزی که نمیرن. باید یک به اصطلاح برنامه ریزی بشه که پزشکا به اصطلاح رغبت پیدا کنن براشون جذاب باشه.
من میخوام وارد این بحث بشم.
بفرمایید.
اینو فراموش نکنیم که من در ابتدای عرایزم خدمتتون داشتم، مسئله سلامت سالمندی یه مسئله مدیکال نیست، صرفا یک مشکل پزشکی نیست. مسائل سلامت سالمندان فقط با تربیت پزشک حل نخواهد شد. ما نیاز داریم که در حوزه سالمندشناسی متخصصینی داشته باشیم. وقتی به طور مثال از رشته روانشناسی صحبت میکنیم، باید گرایش سالمندی داشته باشه. مددکار صحبت میکنیم همینطور. حتی مهندسی، فرض بفرمایید برای شهرسازی، مسئول شهرسازی، ساختمانسازی، ما احتیاج داریم به متخصصینی که به ویژگی های یک انسان به عنوان سالمند توجه داشته باشن. بنابراین حل مشکل سالمندی و با این حجمی که قرار هست ما باهاش روبرو باشیم فقط از مجرای پزشکی حل نمیشه. بنابراین باید متخصصین در کلیه رشته ها که با انسان سر و کار دارن بفهمن که این انسان در بخشی از در پیوستار زندگی سالمند میشه و نیازهای ویژه داره.
خب پس اینطور باشه. پس اینطور باشه.
وقتی صحبت از پزشکی میکنیم یعنی گروه هست. شما مثلا واسه که تو اتاق عمل که میگن جراح که به تنها نیستش که، نیازش تکنسین هست، پرستار جراحی، پرستار اتاق عمل هست، نمیدونم خدمت بیهوشی هست. این گروه داره میگن فقط مثلا میگن جراح ولی کنارش دیگران هم هستن. اینجوری میگیم پزشکی کنارش پرستاری هم مطرح میشه، مددکاری هم مطرح میشه، روانشناسی هم مطرح میشه. به اونجوری که مربوط به در واقع موضوع طب سالمندی میشه همه در کنار هم در میشه.
فقط آقای دکتر باید اینو توجه داشته باشیم. سال 2009 سازمان جهانی بهداشت از کشورهای حوزه مدیترانه خواست که برنامه‌شون رو برای استراتژیک پلنشون رو برای سلامت سالمندان ارائه کنه. در اون سال ما نتونستیم این کار رو بکنیم. سازمان جهانی بهداشت این رو به تأخیر انداخت تا سال 2015 و خواست که دقیقاً کشورها به خصوص کشورهایی مثل ما که انتظار می‌رفت که تعداد جمعیتشون سالمندانشون زیاد بشه تا 2015 استراتژیک پلنشون رو بدن. بنده تصورم این هست که هنوز هم کلام 2017 هستیم، ما هنوز هم برنامه مدون و کاملی نداریم. ولی خوشبختانه توجهات زیادی جلب شده و نباید همش هر سال که روز جهانی سالمند میشه به این فکر بیفتیم که داریم حساس سازی میکنیم. از حساسیت گذشته، باید بسیار جدی به موضوع بپردازیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اونطور که شما از نظر زیرساخت‌های اجتماعی گفتید و شهری، فکر میکنم خانم دکتر اینجا پای سازمان نظام مهندسی استان تهران با 7 رشته‌ش هم به میون میاد که در حقیقت اونها در ارگونومی سازه‌ای فکر بکنن به کسانی که به زودی تغییر خواهند کرد. یعنی تنها برای پارک و ورزش و بازی کودکان و جوانان نمیشه فکر، باید به آینده‌ای که به زودی در پیش رو هستم اندیشید. خیلی متشکرم از شما، همچنین شما آقای دکتر عزیزی که با ما همراه بودید. باتون خداحافظی میکنم.